مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
مشکل بنده همسرم هست که طبق تشخیص روانپزشک بیماری دو قطبی داره و البته 6 ماه پیش روانپزشک این تشخیص رو داد، مصرف 1 ماهه دارو رو به ایشون تجویز کرد، اما متاسفانه من چون نظارت نداشتم ایشون فقط در 12 روز استفاده کرد و بعد از 1 ماه من فهمیدم که دارو استفاده نکرده، چون حتی دکتر رو هم که گفته بود بعد از 1 ماه بیاید موافقت نکرد و چون دکتر مستقیم بهش گفته بود دو قطبی داری، ایشون مخالفت 100% کرد و از ادامه دارو درمانی خودداری کرد.
ببخشید و قبل از اینکه پیش برید پس داری بفهمین هر روی شما چند سالتونه؟
من 45 و همسرم 44.
چه مدتی ازدواج کردید؟
17 سال.
فرزند چی داری؟
1 دختر 13 و 1 پسر 8 ساله.
خب چرا قبلا مراجعه نکردی؟ چون این بیماری است که دیگه از سنین نوجوانی خودش رو نشون میده. چه حالاتی ایشون داشتن و چه مسائل و مشکلاتی رو به وجود آورده بودن؟
بله درست میفرمایید، من از ابتدای ازدواج مشکلات رفتاری با ایشون داشتم، یعنی هر دو با هم داشتیم، ولی ما مشاور هم مراجعه کردیم اما هیچ کدوم تشخیص دو قطبی ندادن، فقط یه سری آموزه هایی دادن جهت حسن معاشرت و متاسفانه دیگه زمان گذشته بود و بعد از سال گذشته، یعنی دقیقا بعد 16 سال من متوجه شدم ایشون مبتلا به این بیماری هستن.
البته ببینید عزیز، یک کمی جای گفتگو داره. شما اگر قبلن چه مدتی بعد از ازدواجتون مراجعه کردید به روانشناس یا روانپزشکی؟
ما 1 سال بعد به خاطر مشکلاتی که با هم داشتیم به روانشناس مراجعه کردیم، ولی هیچ وقت روانپزشک نرفتیم.
بسیار در اونش مهم نیست. بعدش تو مدت بعدش هیچ وقت اقدامی نکردید، درسته؟
خیر.
اوکی. به من بگید دوتا موردی که با ایشون بیش از همه داشتید که به نظر شما بیشتر تقصیری، اشتباهی، اشکالی از جانب ایشون بود، چه بوده و چه هست؟
آقای دکتر، بر اساس اون 12 ویژگی که شما فرمودید، ایشون 8 ویژگی رو کاملا داره.
8 ویژگی چی؟
واقعیت رو دراجب دو قطبی بودن.
آقا دو قطبی که نمیدونم اگر شما قصدتون بایپولار من دیپرشنه.
دقیقاً
چون نه نه صبر کنید صبر کنید من اولا بفهمم مسئله رو. من 30 تا علامت و مشخصه برای افسردگی میارم، یه چیزی نزدیک شاید 15 تا علامت و نشانه برای منیک میارم. منیک دیپرشن رو چه این 45 تا حرف میزنه در زمانهای مختلف. منیک دیپرشن من اون رو که آوردم برای منیک آوردم، نگفتم این منیک دیپرشن یا دو قطبیه.
بله
مخلوط و ترکیب ایناست. بنابراین اون عدد 12 شما شاید آنچه که میگید مربوط به ویژگی های حالت شیدایی و سرخوشی یا منیکه. البته شاید هم 12 تا کمی بیشتر، اما اونجا درک واقعیت توشه.
دقیقا همینطوره، درک واقعیت نداره ایشون.
نه حالا دیگه چه چیزایی دیگه داره؟
عرض میکنم ایشون اهداف بلند داره. در سن 45 سالگی بعد از گرفتن فوق لیسانسی که 3 سال پیش گرفته، با وجود دو بچه‌ای که ما نمیتونیم خوب ادارهشون بکنیم و از عهده سلیقه خوراکشون و یا خوابشون بر نمیایم، ایشون میگه من الا بلا باید حتما دکترا بگیرم.
در چه رشته‌ای هستن ایشون؟
رشته الهیات متاسفانه.
الهیات؟
بله.
مختون شده الهیات خانمان توش اینقدر هستن؟
بله بله توی ایران همینطوره.
خب بعد از با دکتر الهیات ایشون میخوان چه نوع کاری داشته باشن؟ درس بدن؟
ایشون بله میگن من میخوام استاد دانشگاه بشم.
خب
در ادامه ما یک ماه پیش رفتیم دوباره پیش روانپزشک، چون یه اتفاق خیلی بدی تو زندگیمون افتاد که اون اتفاق باعث شد ما دیگه مجبورش کردیم، یعنی تهدیدش کردم که اگه نیای دکتر من زندگی رو از هم میپاشونم. و رفتیم پیش روانپزشک ترانکوپین و ریسپریدون رو تجویز کرد. در جلسه دومی که رفتم به من گفت من به ایشون نگفتم دو قطبی، ولی دو قطبی داره، شما هم نگو بهش، من این دارو رو فقط بهش دارم میدم که بگم آرامت کنه. ایشون توهم و هذیانی داره که فکر میکنه اون معلمی که یک بار رفته یک جایی توی دوره ایشون رو ازش تهی کرده، پیشش دوره تهی کرده، ایشون عاشق اونه و اونم عاشق اینه. تو خوابش و رویا و هذیان هایی که میبینه تو عالم بین خواب و بیداری میگه من ایشونو دیدم و من تو مردونگی کن، بیا من برات زن میگیرم، برو و من میرم با اون ازدواج کنم، در حالی که اون آدمم ازدواج کرده بچه داره.
نه نه سب کنید این داستانو یه ذره باید دقت کنید که چه این حرفا شروع شده.
عرض میکنم 6 ماه پیش که ما رفتیم اون روانپزشک اول، ایشون فقط میگفت اون آقای معلم فقط میاد موبایل منو یادداشت مینویسه توش، یا وقتی من تو تلگرامم ایشون میاد یه مطالبی به جای من مینویسه. ما به خاطر این فقط رفتیم اون موقع.
ببخشید صبر کنید، یه همچین حرفی یعنی بیمار کامل روانی، یعنی سایکاتیک یه جوری میگه
دکتر نه نه اگر نخوره باید بستریش کنیم.
نه ببینید این بیش از بایپولار و منیپولیشن، یعنی وارد مرحله فاز. ببینید ایشون با حرفاش ایلوژنال دیسوردر و دیلوژنال دیسوردر دارن، یعنی وهم و برهم ریختگی ذهن. ولی درباره دیدن و اینا چی گفتن؟ اونو من متوجه نشدم.
نه چیزی نمیبینه، میگه کلماتی برای من تداعی میشه، من صدا نمیشنوم. یه چیزی بین عالم خواب و بیداری.
اوکی.
به من گفته شده که تو باید با این ازدواج کنی تا سعادتمند شدی.
خب این که آخه این که کلماتی که میشنونیشون، یعنی آدیتوری ایشون که وارد مرحله حتی هذیان هالوسینیشن میشه عزیز، بعدم نوع بدش آدیتوریه، یعنی صدایی میشنون که اینو بهشون میگه یا براشون میذاره روی تلفنشون این حرف رو.
خیر نه، میگه من بین حالت خواب و بیداری این صدا رو، چون فکر میکنم میدونه نباید بگه من صدا میشنوم، اگر نه توهمه، میگه من کلمات برام تداعی میشه.
و اون وقت خفیش کنه اون آقا
با شما آشناست، تمام سیدیهای شما رو سعی کرده گوش کنه. و جالبه پارسال که این اتفاق افتاد نشست 100 تا فایل خیانت شما رو همشو گوش کرد، واسه این که فکر میکرد داره خیانت میکنه.
حالا بذار من باز برگردم سر تشخیص که اونجا برای من مهمه. به من میفرمایید که ایشون درباره اون آقا چی میگن؟
عرض میکنم ایشون در اون کلاس ابتدا امر فکر میکرد که ایشون در کلاس خیلی مراعات ایشون رو میکنه، کلاس هایی رو که مثلا ایشون وقت نداره بیاد و کنسل میکنه، کلاس هایی که ایشون دوست داره بیاد رو با دیگران هماهنگ میکنه که بیاد. این یه نکته. بدون اینکه البته عرض بکنم من با اون آقا صحبت کردم، بعدن گفت مثلا این خانومو اسمش هم یادم نمیاد، تو گروه فکر میکردم مثلا ایشون آقاست. خب بعد مثلا
چرا فکر میکردن ایشون آقا به خاطر اسم؟
واسه اینکه فقط نام فامیلی تو گروه نوشته میشد، اسم کوچیک نوشته نمیشد و عکس هم نمیذاشت ایشون، فقط گل میذاشت یا منظره.
خب
اون آقا من با هیچ صحبت کردم، یعنی با اتفاق با هم رفتیم، من واقعا چون فکر میکردم اتفاقی افتاده، یعنی هنوز باور نداشتم بیماریه، با دوتایی با هم رفتیم، گفتم بگو حرفتو بهش، گفت من اینجوری احساس دارم نسبت به شما و یادداشتی هم داده بود که من اینجوری شما رو دوست دارم، شما منو دوست داری، گفت اصلا من شما رو یادم نمیاد و حتی به اون آقا گفتم که آقا ببخشید آیا شما مصلحت اندیشی داری میکنی این حرفو میزنی به خاطر من و زندگیم؟ گفت خیلی خنده‌دار گفتش که شما 99% راه اومدی، هیچ مردی همچین کاری نمیکنه که شما کردی. من اگر میخواستم بگم آره، ولی برای چی باید بگم آره وقتی واقعیت نداره؟ هیچ مصلحت اندیشی هم نمی کنم. بعد که اومدم بهش گفتم ایشون مصلحت اندیشی هم نکرده، گفت ایشون با دروغگویی آبروی منو جلو تو برد.
با دروغگویی که عاشق منه ولی به تو گفت عاشق نیستم.
آره.
الان خانمتونم میگه من عاشق این آقام، یا منو طلاق بده من برم زن اون بشم.
ولی قبلش واسه تو زن میگیرم.
نه، ولی خب میگه من مرسی، من یه دونه داشتم ولی حرف خوشتم کافیه. من ایشون بیمار کامل روانیه دکتر، ای گفته. بعد دکتر گفت به چه دلیلی میخواییم بستریش کنیم اگر
خیلی شدیده در اوج و شعور بریشه. اگر این رو مصرف نکرد به من خبر بده تا هفته بعد بستریش کنیم. الان 3 هفته است که داره با همین دوز کم ایشونو فقط با یه روان درمان دیگری که ایشونو هدایت میکنه به نوعی میشه گفت نگهش داشتیم. همین امروز که پیش مشاور رفتیم گفت روانپزشک به من گفته فقط رابطه ایشون با مطب رو تو حفظ کن، و امروز دوباره رفتیم پیشه این روانشناس به من گفت که من امروز دوباره به من گفته تو کاری واسه من نکردی که من با اون آقا ازدواج کنم، تو قرار به من قول دادی، گفته 6 ماه دیگه صبر کن. گفت من بلکه بتونم با این 6 ماه با این مصرف داروها ایشونو به واقعیت و بینش صحیح برگردونم تا بفهمه اشتباهش رو.
حالا خوشبختانه شما هم روانشناس دارید هم روانپزشک دارید که میدانن. پرسشتون از من چی عزیز؟ بذار من اگر سوالی، اولا تشخیص بایپولار احتمالاً درسته، اما مشکل اونقدر دو قطبی بودن نیست، مشکل بیش از اونه، یعنی ایشون وارد توهم و فکر باطل و حتی هذیان شد و این جنبه سایکاتیک، یعنی اگر این خودش برای خودش بیماری باشه که البته نباید الان توی این سن و سال ایشون خودشو نشون بده، باید قبلا داد اسکیزوفرنی بود، بنابراین اونجا مسئله است. دوم اینکه ایشون اختلال شخصیتی هم داره، حالا این میتونه چیزای مختلف و متفاوت باشه. اما بیاد ازتون یه سوال بکنم و لطفا اگر میدانید با یه دقتی جواب بدید. خوشبختانه از این بابت خاطرم واسه است. تو خانواده پدری و مادری ایشون چی میدونید در چارچوب بیماری ها؟ آها
پرسیدم، به من گفتن که یک دختر عمویی داشتن که حدود 10-12 سال پیش به دلیل بیماری افسردگی در شرف جدایی از همسرش بودن، اومدن تهران و مدتی تحت درمان بودن، ولی به دلیل مسائل سکرت بودن اطلاعی به خانواده نمی دادن که این افسردگی دامنش به کجا رسید، ولی هنوز با هم زندگی می کنن، فقط ما اینو می دونیم.
اوکی، دیگه چی؟
دیگه هیچ کس دیگه ای نیستش تو فامیل. البته ببینید ایشون ضربه سنگینی در 7 سالگی خوردن، پدرشون رفتن زن دوم گرفتن و این زن دوم رو اووردن توی خونه با زن اول و دوتا خواهرشون که بزرگتر از ایشون بودن توی سر یه سفره توی یه ساختمون، و به شدت میگفت من از این که مادرم از دست بدم واهمه داشتم و تا چند روز مدرسه من رو مادرم میومد سر کلاس مینشست، و از خواهر بزرگش که میپرسیدم به من میگفتش که همیشه در کودکی ایشون گوشه‌گیر بود و کارهای خطرناک میکرد، مثلا میرفت لبه پنجره مینشست نگاه میکرد فکر میکرد داره کار عادی میکنه.
خب
شجاعتر از همه همسن و سالهای خودش بوده، مثلا تو جنس دختر تو کارهای خطرناک کردن.
حالا روی خط باشید، بذارید پیام‌ها رو بشنویم، برگردیم به من بفرمایید. این مطلب دیگری مایل هستید بفرمایید، اگرم نه به من بگید واقعا پرسشتون چیه، من در خدمت هستم. شنگ رجمن با ما. شنوندگان گرامی به برنامه راستا و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من در ادامه مطلبی که شما فرمودید سوالم چیه، قبل از اینکه سوالو بگم میخواستم عرض کنم که همسر من خیلی خیلی شما را قبول داره، حتی سیدی های فلسفه و تربیت رو.
خب حالا مطمئن‌تر شدم که حالشون خوب نیست دیگه. دیگه شما از این محکمتر دلیلی برای حال بد ایشون میخواستید بیارید ندارید. برات ممنونتون، مرسی. بفرمایید.
میگم اگه شما صحبتی کنید که من بگم اصلا. دکتر گفته شاید قبول کنه.
ابدا فرقی نمیکنه، باهوش‌تر از اینن. خب
ببینید، من از بین دو تا راهکار که الان به ذهنم میرسه میخوام شما به من بگید کدومو عمل کنم. یک، با همین روشی که دوز کم در مدت مثلا 6 ماهی که این روانشناس مهلت گرفته، یه روانشناس خانومم هست و اعتماد داره بهش، و کنارش یه روان پزشکه، با همین دو دارو رو ادامه بدیم، یا به قول فرمایش شما خطر انقدر زیاده که من تمام سختی ها و فشارهایی که ممکنه به بچه ها وارد شده رو بشود رو بپذیرم و به بستری شدن در بیمارستان و دارو با دوز بالا رو عمل بکنم؟
ببینید عزیز، نه این خیلی دومی راه درست. سوال من از شما اینه، فرض کنید ایشون این داروی محدود رو کم رو بخورن، به من بفرمایید چقدر مسئله و مشکل و درد و سر تو خونه با شما و بچه ها، یا بچه ها با ایشون یا شما با ایشون خواهید داشت؟
بعد از مصرف دارو تقریبا آقای دکتر اوج و فشار ناآرامی ایشون تقریبا به نصف کاهش پیدا کرد و خیلی خیلی قابل تحمل شد به نسبت گذشته. اما همکنون همواره در مورد تغذیه بچه ها، ساعت خواب بچه ها، تلویزیون بچه ها و همچنین این که این داروها منو به خواب بیندازه و شبا نمیتونم مثلا بلنشم نماز شب بخونم، صبح نمیتونم نماز صبح بخونم، دائما هر روز از مصرف دارو گله میکنه.
خب حالا گله شون مهم نیست، بعدم بگید فکر میکنم با آگاهی که دارید وقتی آدم نتونه واجبی رو انجام بده فکر میکنم خدا هم بر اون میبخشه، بنابراین وقتی نتونه یه قصه دیگریست، نخواده که مشکل داره. نه اگر اینه فعلا من خیلی با بستری شدنشون موافق نیستم. من ترجیح میدم که یه فرصتی بدیم ببینیم واقعا این داروها چه میکنه، ولی مراجعهشون به دکتر باید ادامه پیدا کنه برای تشخیص دقیق‌تر و داروشون باید مصرف بشه در همین حد کمکونه است.
های دکتر، من توی فایل هاتون خیلی جستجو کردم اما این سوال جوابش رو پیدا نکردم که همسران یا نزدیکان کسانی که با این بیماری نزدیک هستن، خب قطعا من به هیچ نفج نباید مهاجه کنم باش، نباید باش به روش بیارم، نباید بخوام واقعیت رو، چه کاری شما بفرمایید من باید بکنم که کمترین آسیب رو به او، به بچه ها
بیشترینش در حدی که کار بد و غلط و نامناسب ایشون اونقدرها سنگین نیست و گفتگو دربارش یه برخورد و دعوایی رو بلا واسطه یا بعدن به وجود میاره تکلیف روشن، یعنی نگذارید ایشون به نقطه جوشش برسه که حالا این آب ما بخار بشه بعد گرفتار بشه. یعنی اگر چون دانایی و تواناییتون رو متوجه هستم، اگر فکر میکنید یه احتمال 10-15% داره واکنش نشون بده و موضوع هم مهمه مطرحش کنید، ولی اگر فکر کنید احتمال واکنش ایشون 50% یا موضوع اونقدر مهم نیست، یه اشتباهی، یه خطاست، فرض کنید درباره غذای بچه ها یا تلویزیون بچه ها، این گونه خیلی خیلی درست نیست ولی اونقدر هم غلط نیست، رها کنید. یعنی واقعا اون کجدار و مریض دقیقا موضوع شماست. فعلا برای
خودم و بچه ها رو مثلا نشون بدیم که واقعا حرف تو رو ما داریم عمل میکنیم.
دقیقا
ممکن. غلطه.
بعد دقیقا عرض من همینه، چون ببینید اون طرف ماجرا مهم، اون آسیبه است. من ما تو دنیایی هستیم عزیز که برخی از اوقات من باید ضرر یک رو بپذیرم برای که گرفتار ضرر 5 نشم دیگه. یعنی این انتخاب میان بد و بدتره. همینجاست که موضوع اگر کم اهمیت اصلا رها کن. موضوع اگر حتی با اهمیته، اما دعوای بزرگتر و بدتری را می اندازه، باز همچنان ضرر زیاد رو بدید که ضرر خیلی خیلی زیادتر رو مجبور نشید با تحمل بشید. برای شما مسئله بچه ها، سن بچه ها بد جایی هست، یعنی بیش از همه احتیاج به این دارن که در اینجا گم و گیج و گرفتار نشن. اشکالات شخصیتیشون به مقدار زیادی پشت سر گذاشته شده، حالا هرچه هست بعدن خودش رو نشون میده، اما ارتباطات اجتماعی و برای روابطی که بعدن زندگی رو هم در شغل و کارشون و هم ازدواجشون میسازه، حالا وقتش الانه و به همینجاست که بدترین سن این جدالا بین 8 و 12 و شما درست حداقل یکیشون همونه و یکمی ازش گذشته ولی خیلی فرقی نمیده. بنابراین شما باید با یه واقعیتی روبرو بشید و اون متأسفانه اینه که شما اصلا زندگی عادی، زندگی نسبتاً معمول و نرمال رو، سالم رو نمیگم، ندارید و بنابراین مجبور هستید با این ای بوی راز زندگی کنید. درست مثل که من و شما یه آسیب سنگین بدنی خوردیم و تمام عمر به هر حال گرفتارشید. یعنی اینو بپذیرید، این که شما رهایی و خلاصی داشته باشید بسیار بسیار احتمالش کم یا ناچیزه. بعد و آسیبا تأثیرات بد و منفیش رو میده. ای کاش این ارتباط و این برخورد با روانشناس و روانپزشک رو یا برها جدی گرفتن موضوع رو شما 15 سال قبل میداشتید، قبل از تولد فرزندانتون، ولی اون گذشته. اینم برای دیگران میگم، برای شما این رو عرض نمیکنم، ولی به نظر من شما به کم و به عیب و ایراد کم بسازید عزیزم. شما نمیتونید نوع درست و خوب رو بخواید. ما همچی چیزی هم اکنون در زندگی شما با توجه به شرایطتون نداریم.
های دکتر یه سوالی میخوام بکنم ولی خودم جوابم پیش خودم هست که جواب منفیه، ولی چرا؟ به خاطر اینکه فکر میکنم این خیلی نامردیه و خیلی حرف بدیه که میزنم، ولی نه به خاطر خودم، به خاطر همین موضوع بچه ها. آیا جدا شدن ازشون؟
نه حتما درست نیست. نه شما باید ببینید عزیز،
من تواناییشو دارم.
نه میدونید داستان چیه؟ داستان اینه که شما اگر بذارید اصلا فرض رو بگیریم جدا بشید، ایشون از تو جدای من، شما دو تا گزینه که بیشتر ندارید، یکی این که ایشون با بچه ها در ارتباط باشن، یکی نباشن. یه ضربه سنگینیست به بچه ها و یه مقدار گرفتاری برای شما و برای بچه ها در آید. بگذارید باشن، حتی یه هفته یه روزشون بچه ها رو ببینن، بچه ها رو داغون. میدونید؟ یعنی به من میفرمایید چرا با این صراحت به شما گفتم؟ نه، من نگران حال بدتر بچه ها هستم در جدایی. نه به خاطر جدایی، جدایی خلاصشون میکنم، ولی بحث قسمت دوم موضوع که اگر رابطه ای نباشه، اون خودش برای بچه ها با ذهنی که می سازن یک مقدار زیادی احساس بد و گناه و تقصیر و خشم و افسردگی و استراب و اینا رو به وجود میده. چون حرف اینه که پدرتون از مادرتون جدا شد و او رو دور انداخت و نگذاشت شما هم او رو شما هم به دلیل حقی که از نظر قانون ایران دارید نگذاش ببینه و در نتیجه اون حتی با شما هم مسئله خواهند داشت، حتی اگر شما رو حتی قربانی بدونن فکر میکنن نباید این کار بید. اما اگر شما فقط بگید نه، حالا یک کمی هم این ملاقات باشه، تو اون ملاقاته که ایشون تمام خشمش و قهرش رو میریزه روی بچه ها، بنابراین به همین جهت است که شما وارده یا سوار یه هواپیمایی شدید که اصلا اونجایی که شما میخواید برید نمیبرد، ولی باید صبر کنید تا هواپیما بشین. این که بخواید اصرار کنید در رو باز کنید من پیاده شم، ما تو هوا نداریم.
یعنی میفرمایید احتمال نشستن این هواپیما هست؟
3-4 ساله دید.
خیلی خوبه. من
بنابراین به همین جهت است که شما باید بگذارید اقلا پسرتون 12-13 سالش بشه. ببینید چه
من منظور شما رو شاید اشتباه فهمیدم.
نه دو جور متوجه شدم. سه چهار سال دیگه احتمال این است که ایشون حالشون بهتر بشه 20%، ولی اون موقع اگر جدا بشید دیگه اون نگرانی مربوط بچه‌ها رو من 5 سال دیگه ندارم.
آقای دکتر، طبق آموزه‌هایی که از شما یاد گرفتم، الان فکر می‌کنم بهترین موقع واسه اینه که بچه‌ها وقتشون رو بیرون از خونه و با همبازی‌هاشون بگذرونن
بدون تقلید. یعنی به من بفرمایید که ما میتونیم بچه‌هامون رو پول بدیم که نگرشون داره هست. بدترینش بودن تو خونه ایست که شما چهارتایی باشی، تو خونه ای بس ستایی نه، حتی شاید بچه ها وقتی با ایشون هم هستن شاید اونقدر نه، ولی وقتی شما وارد میشید به یک باره این معادله به هم میریزه از نظر ذهن یه آدمی که به نظر من علاوه بر حالت دو قطبی که احتمالش زیاده اختلال شخصیتی و مشکلات دیگر روانی هم داره. چون بدید ایشون باید یک کمی هم نمیدونم اینو بپرسم شخصیت شکاک و سوءزن چقدر داره؟
داشت، بعد از مدتی کم شد. من فکر کردم از بین رفته. ازش پرسیدم سر یک موردی، گفتش که من دیگه اهمیت نمیدم تو با کی سلام کنی یا به یکی بخندی.
خب بله، بعد برای شما زن بگیره اصلا.
بله.
بنابراین شما ببینید چقدر عرض کنم ایشون از شما راضیه که دلش میخواد دیگران هم یه همچین بهره‌ای ببرد. برات
یعنی ببینید آقای دکتر، شک اینجوری بود که اگر میرفتین فروشنده خانوم میخندید موقعی که میخواد بفروشه، میگفت چرا به تو خندید؟ گفتم بهش گفتم بخند که جنسشو به ما بفروشه. گفت نه، منظور داشت.
خب بله، خب بس حق هم داره. به همین جهت است که ایشون این دوگانگی، چون بدونید اگر شما زن بگیرید، چون همون بلاییست که پدرش سرشون آورده، اون وقت به خودش اجازه میده که شما رو بکشه. میدونید میخوام بنابراین اون اجازه در حقیقت فرمان قتل دونه.
گول این تومه رو نخورم.
تومه این نیست، همون اولیش هم عرض کردم بابا یکیش بس دیگه. برحال ببینید عزیز، خواهش بگم زندگیه دیگه. زندگی برخی از اوقات یه جایش خراب میشه، طبیعت رو بد ساختن. حالا ایشون چون الهیات میخونن بهشون بر نخوره. خیلی برحال جان آسایش و آرامش نیست. جهان اگر باشه در اساس همون بحثای مذهبی، جهان آزمایشه و متاسفانه نمیدونم سالا اصلا به درسی که ما دادن نمیخونه. اینه که ما هممون رفوزه ایم، درست مانند گذشتنمون از سر پل صراط که از شمشیر برنده تر است و از مون نازکتر. من نمیدونم کی میتونه از روش رد بشه. بعد یکی که قربان همون اصلا واردش هم نمیشم، پرتاب میکنم خودم تو جهنم. البته من مطمئنم پرتابم میکنم. بنابراین نگران عرض کنم واقعا دنیایی شده که از شمشیر برنده تر و از منازکتره و بعد از روی این پل که زیرش جهنم میگذشت. و به همجاست که فکر نمیکنم
کسی بس... کردم، ولی احساسات آدمیزاد خیلی خیلی تحت کنترل خودشه. به دکترش گفتم من میدونم شما داری میگی ایشون بیماره، ولی من ناخودآگاه به قول معروف اون حس حسادت و غیرته داره تو من غلیان میکنه، هی سرکوفتش میکنم، ولی بازم هی میاد سراغم.
نه اونم رها کنید، برای اینکه اتفاقا چون اشکال کار در همین عزیز، یعنی وقتی که ماجرای بیماری هست این مشکل اصلا واقعی نیست. حالا شما این همون مطلبی که میفرمایید، همه ماها حتی من هم به دلیل کارم از این تجربیات فراوون داشتم که اصلا فرض کنید کسی رو که هرگز اصلا تو عمرم ندیدم، اصلا هیچی راجبش نمیدونم، یه همچین تصوراتی که مثلا فرض بفرمایید همسر شما داشته راجب من داشته، و وقتی که بالاخره بعد از 2 سال مزاحمت های تلفنی روبرو شدم، میگم من اصلا نمیدونم شما کی هستید، اسم چیه، کجا هستید، فلان هستید. و بعد میدونید وقتی که گفتگوی من تموم شد فکر کردم که دیگه پایان ماجراست، برای من پیغام گذاشت که به کی میخواستی تو بگی که ما با هم رابطه عشق و عاشقی نداریم که بشنوه. یعنی من فهمیدم با دوره برگشتی و سر جای قبلی. یعنی شما فکر کنید یادم بود که هرگز تو عمرتون ندیدید، هرگز شناخت و شخص اسمشو هیچی نجوش نمیدونی، 2 سال مزاحمت فراهم کنه که تو عاشق منی منم عاشق تو هم، چرا این چنین میکنی و یا چرا یه همچین حرفای رو خط رادیو تلویزیون میزنی، و بالاخره بعد از 2 سال از یه شواهدی به یه دلایلی شما پیدا میکنید و در یه جمعی میگید آخه شما که من زنگ میزنیم مثلا بهم شما کی هستید، سکوت میکنه. و بعدش دوشنبهش که من منتظرم دیدم باز پیغامگیر گذاشته که تو میخواستی چی اونجا بود که تو خواستی این حرفا رو به من بزنی که به او بگی من با این آدم هیچ آشنایی ندارم. ما که همونطور که میدونی همه چیز رو داریم. روزی که شما با یه همچی دیوونایی روبرو میشید دیگه گرفتارید. اونجا هم بحث همسر شما اونجا میزنه به یه جایی که ابدا بهش میگید یه صد تا دیگه هم پیدا کنی بد نیست. ولی اون تیکه‌ای که ایشون میخوان برای شما اول زن بگیرن اونو خیلی دست کم نگیرید. حالا فعلا کوتاه مدت گرفتار این لقمه و طعمه نشید، ولی بالاخره این دانه رو
از اون روز... قتل آخر فیلم وحشت دارم.
منم به همجه ترسوندم میتون که یه دفعه فکرهای خوب نکنید. برای خوش آشنا با تو صحبت کردم.
خیلی
بزرگواری.
خیلی
بزرگواری.
خدا
چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم که امروز سه‌شنبه 10 جولای من کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو از ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن خواهم داشت. البته این کنفرانس است که 2 هفته قبل شروع شده، ولی من چون هفته قبل تعطیل بودیم خلاصه مطالب رو با آگاهی میرسونم و دوستان میتونن همچنان به ما ملحق بشن. سخنی است درباره نگاه علمی به موضوع خوشبختی در اثر مطالعه بیش از 40 و چند دانشگاه در مدت 25 سال به روی 100,000 نفر در 100 کشور جهان از جمله ایران، البته همکاری دانشگاه تهران هم بوده، و جوابی که در جهت آنچه که خوشبختی هست که یک نگاه و نظر قطعی دقیق علمی هست اونجا آمده و بنابراین گفتگو بیشتر حول اون هست، به اضافه پیرامید آف سکسس یا هرم موفقیت که من اون رو با 45 است مرتبط میدونم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
درود بر جناب هلاکویی گرامی.
قربان شما، بفرمایید عزیز.
روزتون بخیر باشه. خیلی خوشحالم که بالاخره موفق شدم تونستم با شما صحبت بکنم.
من
از تهران تماس میگیرم خدمتتون. سوالی که داشتم ازتون در خصوص رابطه من با نامزدم هستش، در واقع دوست دخترم هستش که 5 سال از من بزرگتر هستن. ما 5 سالی میشه تقریبا با هم دوست هستیم.
هر دو چند سالتونه؟
من 29 سالم هستش و دیماه تقریبا میرم توی 30 سال و دوست دخترم هم 34 سالش هستش.
اگه هر دو چی خوندی چه میکنید عزیز؟
خدمت شما عرض کنم که من مهندسی مکانیک خوندم از دانشگاه سراسری و دوستم هم لیسانس و فوق لیسانس زبان ادبیات زبان انگلیسی هستن.
به من بفرمون هر دو فرزند چندم هستی؟
من فرزند اول هستم، منتها یه مقداری چی بهش میگن؟ جزئیات زیاد داره زندگی من، اما ایشون فرزند دوم هستن، یه برادر بزرگتر و یه برادر کوچکتر از خودشون دارن.
برای شما چند تا خواهر برادر خودتون دارید؟
من اجازه میخوام ازتون که یه توضیح راجع به گذشته خودم
نه اونو بفرمایید.
من وقتی که به دنیا اومدم مادرم من رو رها کرد و هیچ وقت من رو ندید، به هیچ وقت هم اقدام نکرد که من و خدمت من عرض کنم که من مدتی، من 7 عمه دارم و البته خب مثلا 3 تاشون توی اون بازه زمانی مجرد بودن و تقریبا با اونها بزرگ شدم و بعد از یه 3-4 سالی هم پدرم دوباره باز با یه خانمی آشنا شدن و با ایشون ازدواج کردن، یا 4-5 سالی هم 5-6 سالی هم با ایشون بودن و بعد از ازدواج دومشون یه سال بعد تقریبا یه فرزند دیگه به دنیا آوردن، خواهر بنده، یه جورایی حالا میشه گفت ناتنی. و تو دوره هم که ایشون ازدواج دومشون داشتن من با ایشون زندگی میکنم، خیلی دوران پرتنشی بود جناب دکتر.
ببینید عزیز، بذارید من یه کمی یه توضیح کلی بدم، البته این تعیین کننده نیست. دوست شما 2 برادر داره، میتونید من بفرمایید فاصله سنیشون با برادر بزرگتر کوچکتر چقدره؟
با برادر کوچکترشون 4 سال هستش و او برادر بزرگترشون هم همینطور.
اوکی. ببینید دوست شما اولا یاد گرفته با پسرها چگونه برخورد کنه، دوم نقش مادری داشته برای برادر کوچکتر، حالا شدت و ضعفش فرق میکنه ولی برخورد داشته. پس بنابراین با توجه به اینکه دو برادرم بزرگ شده، او دنبال مرد اونقدر میتونه نگرده، دنبال یک مرد مطمئن میگرده، ولی ویژگی پسر بچه رو باید داشته باشه. شما هم درست با توجه به شرایط زندگیتون، امیدوارم این جمله اذیتتون نکنه، پسر بی مادر بودی و در نتیجه شما هم اونقدر به دنبال زن و همسر نمیگردید که اون زن و همسر باید مشخصه مادری داشته باشه. یعنی علت گره خوردن شما به هم این نکته آزاردن است. دو تا قلاب اضافی است که شما و ایشون دارید. یعنی شما یه قلاب دارید چسبیده است به بازوتون، ایشون هم یه قلاب داره چسبیده به بازوش، شما هم گیر کردید. بنابراین اینکه با هم در ارتباط هستید، مادام که بخواید خودتون باشید با هم اشکال اختلاف پیدا می‌کنید. روزی که بخواید به هر حال به عنوان یه زن و مرد رعایت همو بکنید، میتونید ایام خوب و خوشی داشته باشید. اشکال کار اینه که وقتی وارد زندگی میشید و جزئیات، اون موقع ناچارید که با هم اختلاف داشته باشید. یعنی ایشون خیلی زود متوجه میشه که احتیاج به یه مردی داره که بهش تکیه کنه و شما اون نیستید، و شما احتیاج به همسر دارید نه مادر، که ایشون شما رو از مادری رها نمیکنه. حدس منه، گمان منه، اتفاقا دیروزم دقیقاً این گفته بود، حتما لطف کنید برنامه دیروز منو فکر کنم صبح هم بود بشنوید، یعنی دقیقاً همین مشخصه. بنابراین شما دوتا به سمت هم کشیده و کشانده میشید عزیز. یعنی اگر شما من میفرمودید که یه چنین وضعیتی هست، میگفتم یه دوستی است، یعنی بسیار عادی است. یه دلیلش هم تفاوت و تضاده، یعنی اون چیزی که در زبان انگلیسی میگن opposite attract و من میگم and then attack، یعنی ابتدا جلب و جذب میکنه و بعد حمله رو آغاز میکنه. بنابراین در شرایط عادی شما هر دوتا چون نقشتون رو دوست دارید و میپذیرید مسئله ای نیست، ولی همچنان شما از نظر تواناییتون، آگاهی علمیتون، ای بسا کار و تخصصتون مردی، ولی در درون شما یک کودکی هست که در ارتباطات خصوصیتون اون میاد به صحنه و دنبال مادرش. و ایشون هم
اتفاقا میونه کلامتون اصخایی میکنم، ما خیلی کودکای درونمون خیلی با هم ارتباط خوب تری داره، یعنی هم هر موقعی که میخوایم صحبت بکنیم انگار این کودک درونی
کاملا درسته
روابط هست.
نه ببینید عزیز، نه بذار همینجا توضیح بدم، مطلبی که شما فرمودید کودک درون شماست، ولی کودک ایشونی که با برادرش بازی میکرده نه با شما. یعنی او به همین جهت است که دو تا جنبه، درست مثل یه پدر و مادر سخت گیره که در شرایط عادی بسیار مهربون و خوبه، مواظب فرزندشون هستن، یعنی مسئولن، بیش از حد مسئولن، ولی وقتی میرسه به مسائل مهم و اساسی اون بیش از حد مسئولی که کار دستشون میده. بنابراین این که میفرمید کاملا درسته، کاملا درسته، ولی اشکال کار در اینه، یعنی ویژگی روانی شما تحت تاثیر اون بیش از هر عامل دیگری است. حالا اینکه شما اصلا یه موجود متفاوتی شدید و ایشون هم همینطور احتمالش هست، ولی بذارید اینجوری خدمت عرض کنم، اگر 100 نفر نه 100 هزار نفر خانم باشن مانند ایشون تقریبا و آقا باشن مانند شما، یعنی دو تا 100 هزار تا 80 هزار تاشون به هم گره، در حالی که اگر یکیشون یه جور دیگه بود، ای بسا ارتباط میان این 100 هزار با اون 100 هزار به 10 هزار هم نمیرسید. یعنی میخوام بگم ریشه مسئله در ویژگی‌های روانی بیشتر پنهان شماست، به همین جهت که اون رو باید مواظب باشید. حالا سوال من از شما یک اینه که آیا خانواده شما با یه همچین رابطه و ازدواجی، گرچه یادتون باشه شما از یه طرف هم خانواده‌ای به اون صورت ندارید، متعلق به کسی نیستید، ولی دور و بری ها راضی هن یا ناراضی؟
خدمتتون عرض کنم که من اون صحبتمو ادامه میدم که بیشتر اون زوایا رو
من فقط یه نکته کوچک رو عرض کنم، ممکنه چون از ایرانیت قطع بشه، اینی که من میخوام به یه نتیجه برسم، بفرمایید.
نه سری من میرسم به اون قضیه. من خلاصه این زد و خوردها و جو متشنجی که توی ازدواج دوم بود واقعا آزاردهنده بود. پدرم با نامادری کتککاری داشت و بعد به اصطلاح خواهرم به دنیا اومد، اون هم یه وضعیت ناجوری داره. خلاصه کار به اینجا رسید که من از بعد اینا از هم جدا شدن و من دیگه از 12 سالگی با مادر بزرگم زندگی میکردم. حالا اون عمه ها هم دیگه کم کم رفته بودن همه سر زندگی های خودشون و من دیگه تنها بودم تقریبا. اون خواهرم هم پیش به اصطلاح مادرش بزرگ میشد و سالها گذشت. من با پدرم ارتباطم فقط در حد پولی بود، یعنی ایشون فقط به من پول مدرسه میداد، حالا پول مثلا میخوای دندونات ارتودنسی کنی بیا حالا این پول بگیر برو ارتودنسی بکن و غیره و ذالک. اختلافهای ما کم کم هرچی من بزرگتر شدم بیشتر شد. اول شروع شد از قهرهای طولانی مدت، 6 ماهه، 1 ساله، 2 ساله، و انقدر اینها زیاد بود زمانش که بعد من دانشگاه قبول شدم و رفتم یه شهر دیگه. وقتی رفتم یه شهر دیگه واقعا یه اجازه داد که من نفس بکشم، یه خود خودم رو پیدا بکنم. خب همچنان این قهرها ادامه داشت، ما کاملا رابطمون از هم جدا شد. حتی یه روز هم ایشون هم گفت دیگه آقا من لحاظ مالی هم دیگه تو رو ساپورت نمی‌کنم، دیگه هر کاری می‌خوای بکنی بکن. حالا اون عمه نزدیکتر من رو ساپورت می‌کرد. بعد من اومدم خودم مشغول به کار شدم، کم کم خدمتمو رفتم و ادامه داستان. ولی الان خب تا زمانی که ما با هم دوست بودیم با اون خانوم، خب خانواده من مشکلی نداشت. حتی اون عمم که از همه نزدیکتره همیشه میگفتش که خیلی خوبه، خیلی خوشحالم شما با هم دوست هستین و اینا. اما از اون موقعی که بحث حالا ازدواج پیش اومد مخالفت ها شروع شد. اون عمه من کار میکرد با دوست من و دیگه از اون موقع به ایشون کم کم کار نداد. شروع کرد یه بهانه های واهی آوردن که حالا ایشون خوب رفتار نمیکنه یا آداب معاشرت بلد نیست، یا ببخشید عذرخواهی میکنم دهاتی فرهنگشون به ما نمیخوره، و این خیلی بیشتر و بیشتر و بیشتر شد تا اینکه من الان 1-2 سالی که بالاخره من بهشون فشار آوردم، یه روز پاشدن اومدن که ما خانواده اون دختر رو دیدیم، اون اومدن بعد شروع کردن گریه زاری که اصلا اینا در سطح ما نیستن و فلان این حرفا. پدرم که اصلا خودشو کامل کنار کشیده بود دیگه. تا اینکه حالا من چند شب پیش داشتم با عمه بزرگترم صحبت میکردم که حالا بیاد پادرمیونی کنه، بالاخره اون دخترم آرزو داره و بالاخره خود منم دوست ندارم تنها باشم توی حالا یه مراسمی مثل نامزدی یا بله بروی حالا هر چیزی. خلاصه که عمم گفتش که پدرتو گفته که هر کدوم از عمهات پا پیش بذاره دیگه ما هیچ برادری خواهری هم نداریم. یعنی در واقع یه جورایی همیشه نسبت به من یه خشم شدیدی پدرم داشته که نمیدونم اصلا برای چیه. یعنی الان دیگه دو طرفه شده، الان دیگه فکر میکنم یه جورایی به تنفر دو طرفه تبدیل شده و همیشه هم فکر میکنم این دیگه برگای آخریه که داره رو میکنه واسه این که
آخه ببینید عزیز، ببینید عزیز ده. نه اشکال کار من با شما، متوجه حرفاتون هستم، همه هم حرفایی که میذارین درست است و خوب است و این دقیقا نشون دهنده اینه. اذیت نشید، شما اصلا 9 ساله هم نشدید از در احساسیاتی، حتی الان 9 حرفایی که میزنید از در من، شما دختر پسر بچه کوچولویی مامانتون رو میخواید و ایشون اون نقش رو به خاطر دوتا برادر بزرگ و به ویژه کوچک بازی کرده. میخوام به شما بگم آنچه که شما بوجود میتونی اصلا دوتا دوست خوبم باشید، من اصلا مخالفتی با اون ندارم. اشکال کار این که بعد از یه مدت شما زن میخواید و اون نیست چون مادره و اون مرد میخواد که شما نیستید برای که پسر بچه کوچولویی. اون رو فقط میخوام هشدار بهتون بدم. برنامه دیروزم حتما بشنوید. اصلا من نمیگم عیب و نمیگم عیب و ایرادی دارید عزیز، یعنی من میخوام مطمئنتون کنم. ببینید تمام این حرفا گفتم، من معذرت ازتون خواستم، نشانه واقعا یه کودکی است که ایستاده و میگه من کیم، خون دوست من کیه، زندگی من چیه. و این دختر خانم با توجه به حالش و توجه ارتباطی که بوده اومده سراغتون، او داره نقش مادری ایفا میکنه و شما نقش فرزندی. و معلومه این آقایی که دیروزم روی خط بودن، شما برخی از اوقات 10-20% مردی هستید و حتما هم هستید تو زمینهای شغلی و کاری و زندگی هم، ای بسا 10 سال از سنتون، 5 سال از سنتون، حتما توی زمینای جلوتری، برای که اون همه فشار از شما یه آدم دیگه ای ساخته. بنابراین عرض من به شما اینه که شما در حالی که از یه طرف عین ایشون 29 ساله ولی واقعا از یک طرف شما همون 34-35 ساله ایشون هستید، ولی از جانب دیگه 4 ساله و قرار 4 سالگی شما فقط 5% زندگیتون باشه، اما 50% زندگیتونه تو زمینای احساسیاتی، ای بس 70-80%. یعنی رابطه میخوام به شما بگم این گونه رابطه ایست، اشکالی هم نداره، ولی این مثل اینه که من یه میخی تو پام رفته نمیتونم راه برم، شما ای باید تون راه برید، من آهسته آهسته میام، ولی اگر یکیش پیدا بشه پای اونم شکسته باشه ما دیگه مشکلی نداره. حالا پای شکسته اونو میخی که تو پای من هست سبب میشه که ما هر دوتا لنگان لنگان بریم و دقیقا موضوع این عزیز اینه که من نگران فاصله سنی نیستم، بلکه اون فاصله تقریبا معنایی نداره. یعنی اگر هر دوی شما یه همچین سابقه و زمینه ای نداشتی رو هم گفتی ما 5 سال فاصله سنی داریم، داری که دارید، بلکه تو سن و سال شما 5 سال فاصله سنی از هر دو طرف مسئله نیست. حالا اینکه خانواده ها از نظر فرهنگی با هم نمیخونید اینگونه که شما میگید خانواده شما مدعی هستن، او یه قصه دیگری است که مهمه، چون مطالعات نشون میده در حقیقت عامل آنچه که جایگاه اجتماعیه و نحوه نگاه به زندگی نقش مهمی در ایجاد ارتباط سالم و متمم و مکمل داره، اون رو میشناسید، ولی اون بحث دیگری است. فقط میخوام هشدارش رو داشته باشید و بعدم کوشش کنید اگه روزی تصمیم به ازدواج گرفتید ایشون تماما دست از کنترل و مادری و بکن و نکن و مواظبت از شما و مراقبت از شما و اینا بگذارن، اصلا یه کمکی زنه یاقی بشن که حتی اگر یه زنی در ایران مثلا هفته 7 شب یا 5 شب یا 6 شب غذا درست کنه، ایشون 3 شب درست کنه، تبدیل نشه به یک کسی که نقش مادری بشه. و شما هم نقش کودکیتون رو نبرید اونجا، یعنی همون مطالبی که درباره خانواده گفتید رو مطرح نکنید که حرف اینه، چون این حرفا درسته دقیق هم هست، ولی مال یه بچه 3 ساله است که گزارش میده، مال یه آدم 29 ساله نیست. بنابراین شما هم باید نقش مرد رو ایفا کنید تا هر دو خاطرتون آسوده بشه، دارید جای خودتون رو پیدا میکنید و از طریق نقش و رفتارتون، چون ما میتونیم دو جور عوض بشیم، یکی ذهن و فکرمون عوض کنیم، رفتارمون و خودمون عوض بشیم، یکی نه رفتارمون عوض کنیم، ذهن و فکرمون و خودمون رو عوض کنیم. شما از طریق رفتار میتونید رو درستش کنید، یعنی با آگاهی بدارید. حالا بذارید من یه خواهشی بکنم، صبر کنید، چون من اهمیت دارم که با شما گفتگو کنم. برخی از اوقات تلفن ها قطع نمیشه، اگه قطع بشه که شما یک یا دو دقیقه دیگه قطعی، اگر ماندید میتونید صحبت کنید، بذارید روی خط باشید، پیام ها رو بشنوید. باز شما شنگ رجمن با شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، فقط یادآور میشم که کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو من امشب از ساعت 7:30 شب در المپیک کالکشن خواهم داشت. سخنی است درباره نگاه علمی بعد از مطالعات عمیق و سنگین راجع به خوشبختی و پیرامید اف سکسس یا 45 اصل موفقیت. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام های دکتر.
سلام،
شما خوبه؟
متشکرم، بفرمایید.
خیلی ممنون از فرصتی که به من دادین. خیلی خلاصه که راجب زندگی خودم میگم، من شوهرم 48 سالشه، من 54 سالمه، دو تا هم فوق لیسانس داریم، توی امریکا زندگی میکنیم. من امریکا زندگی میکنم، یه پسر 18 ساله دارم و ایشون 4 ساله ما رو ترک کرده و به اصطلاح روسیه کار میکنه. فرد بسیار موفقیه از نظر کاری، در پوزیشن خیلی بالایی کار میکنه. من 20 ساله ازدواج کردم، تو ایران 6 سال ما هم دیگر رو میشناختیم تو دانشگاه. ایشون عاشق من بود و خیلی پافشاری کرد و با توجه به اختلاف سنی من به ایشون ازدواج کردم. ایشون الان من سوالم و خدمتون خیلی سریع میگم.
بذارید یه سوالی بکنم عزیزم، شما چه مدتی است که امریکا هستید؟
11 سال.
چرا آمدید امریکا؟
دیگه برای زندگی بهتر، تحصیلات پسرم و تو ایرانم من خودم شغل خوب داشتم. ولی شوهرم از تقریبا سال سوم چهارم ازدواجم همش دوستش به کشورهای مختلف مثلا افشارج انگلیس و همون
تو چه کاری بودن ایشون؟
مهندسی.
خب مهندسی این ور اونور رفتن چرا؟
نفت و گاز کار میکرد و خب حقوق بهتری بهش میدادن. یه آدم جاه طلبی بود و میرفت و منم خیلی ساده بودم، میگفتم که خب این یه مردی هست دوست داره پیشرفت کنه و اجازهش میدادم بره. ولی الان که سیدی شما رو گوش میدم که میگه خانواده باید یک سخت باشه، میبینم که چه اشتباهی کردم.
برای من به دلیلی یه سال بر میانگیزه بذارید، چون امروز هم صحبت در باش بود. شما خودتون فرزند چندومین؟ ایشون فرزند چندومین؟
ایشون دو تا دختر جلوشونن، اولین پسر هستن، فرزند سوم هستن، من فرزند سوم هستم، آخرین فرزند. و
اون دوتای بزرگتر از شما پسران یا دخترن؟
دو تا خواهر هستن.
و سه تا دخترید پس؟
بله نه بله سه تا دختر.
خب اون وقت 6 سال فاصله داشتید در وقت ازدواجشون، خانواده ایشون مخالفتی نمی کردن؟
والا ایشون الان میگه که الان به من میگه که الان میگه طلاق و میگه تو از من گنده تری، من اشتباه کردم. میگم که خب من که روز اول که ایشون اومد به من صحبت کرد تو دانشگاه، خب همجور اومد من گفت چند سالته، من راستش رو نگفتم، واقعا گفتم یک سال. ولی بعد از که یه سال نیم دو سال که دیدم ایشون دیگه به من تمایل داره، سنم رو گفتم. یعنی ما 6 سال که هم دیگر میشناختیم، ایشون بعد دو سال دیگه سن منو میدونست و خودش الان میگه من با افراد مختلف مشورت کردم، گفتن که با این ازدواج نکن، ولی من کردم، میخواستم با تو ازدواج کنم. الان میگه تو از من بزرگتری و تو پیر شدی و الان من پسرم به من میگه که چیزی که هست، الان ایشون ما رو که اومدیم آمریکا ما رو گذاشت یه سال نیم، باز رفت تو روسیه کار کرد، بعدش اومد که برای که سیتیزنش بگه، 4 سال با ما موند، بعد 4 سال دوباره رفت، الان دوباره 4 ساله نیست. و من فهمه من 11 ساله با ایشون رابطه زناشویی ندارم و ایشون از الان من میفهمم از 11 سال پیش تو هم روسیه ارتباطای با زنه دیگه داشته، با زنی و در حد رومانتیک. یعنی من شب 300 عکس و فیلم از ایشون پیدا کردم و الانم باز با یکی دیگه 17 سال از خوش کوچیک‌تره رابطه رومانتیک در حد، حالا من نمیدونم در چه حده، ولی باز رابطه رومانتیک داره. من یه نامه دیدم باش مسافرت میره، البته همه رو از من هاید میکنه، ولی همه رو از من هاید میکنه. من هفتش ماه پیش فهمیدم که یعنی خیلی من به ایشون تراست داشتم، خیلی مثل چشمام اصلا میگفتم این عالیه، این مثلا
چرا در تراست داشتیم؟ نه یه شما یه دختری، آره دیگه سادگی، چون جوری هم دوست داشتین تو. آره بذار یه سوالی ازتون بکنم، میدونم ناراحت حتما امیدوارم نشید. شما توی این مدتی که شون یه سال نیم نبود، میرفت میامد، رابطه جنسی هم نداشتی، هیچ توجهی کششی ارتباطی با مردی نداشتی؟
من نداشتم نه، و ایشونو دوست داشتم و هم موقع که 4 سال نه من با هیچ که رابطه نداشتم، چون ایشونو دوست داشتم و خیلی پابند اصول اخلاقی هستم. و وقتی هم با من بود، از وقتی که رابطه جنسی ما نداشتیم بهش میگفتم چرا، میگم من مشکل دارم، منم ازش قبول میکردم، فکر میکردم مثلا
چرا آخه شما پس این تحصیلات دانشگاهی و هوش و مشکل داری؟ نه اصلا قبول، مشکل برو دکتر مشکل حل کن، برای که مشکلات تنها آسیب که به رابطه جنسی نمیزنه. فرض کن یه مردی تستوسترونش افتاده، تمایل جنسی نداره، این 10 سالم زودتر ای بسا بکشتش. موضوع برام که چه از نظر پزشکی، نه مسئله جنسی. شما گرفت خودتون زدید به این که اصلا کی بود من نبودم.
نه آقای دکتر، من رشتم چون اصلا چیزای الان دارم سیدیوی شما رو گوش میدم و میفهمم، دفعه قبلا از این مسئل اصلا اطلاعی نداشتم. مهندسی هستم، خب همش فقط ریاضی و فیزیک و از چیزا بلد بودم.
خب آخه با آدم ها در ارتباط بودید، به هر حال خودتون فکر میکردید یه مردی میگه من تمایل جنسی ندارم، ای بابا بیا برو دکتر درست کن. اصلا نه به خاطر تمایل، باز جمله‌مو تکرار میکنم، این ارتباطی به مسائل پزشکیه. یه زنی یه مردی مشکل هورمونی داشته باشه مسئله مرگه.
والا من مثلا با من که آمریکا بود 4 سال باز نداشت روابط، بهش میگفتم بیا بریم دکتر، میگفت نه. خیلی بهش میگفتم چرا نمیمد. خب و خودم حتی رفتم با یه دکتر صحبت کردم، گفتم شوهر من اینجوری هست، مثلا تو اتاق خواب همش میشه موبایلشو نگاه میکنه و اصلا به من توجهی نمیکنه. گفت نه و اینجوری درست نیست. و بعد با خودش خیلی مطرح میکردم، میگفتم که بیا بریم، خب چرا اینجوریه، چرا مطرح میکردم، میگفت نه. بعد از یه مدت آدم مثل خواهر برادر میشه دیگه، نمیتونستم آقای دکتر که التماسش کنم.
من هیچ هم حرفم نه. ببینید هنوزم شما میزنید خودتون رو به بیراهه. شما اصلا فکر کنم یه دکترای انکار دینایل دارید. مرزم اینه که برمیگرده از بقیه آدم میپرسه بابا خانم آبا بعدم شما این همه فیلم میبینید، همه کتاب میخونید، همه داستان میشنوید، این همه این ورانور میرید، به شما به این نتیجه میرسن که بعد از 5 سال 10 سال زن و شوهر یه هیچ رابطه جنسی هیچ وقت با هم ندارن. ای بابا خیلی از کجا بحر اومد؟ پرسشتون الان چی عزیز از من؟ یعنی من دلم میخواد بگم من یه آدمی که اینقدر خودشو به سادگی هم، چون ساده آدم میتونه باشه ولی که نه اینقدر قربونه.
اون گدانه خب متاسفانه من خیلی رو دوست داشتم.
چه چیزه؟ سب کنید دو سه دفعه گفتید بدتون گردم، به من بفرمایید 3 تا چیز خوب ایشون رو که دوست داشتید چه بود؟
اولا که همیشه از نظر مالی ما رو ساپورت کرده تا همین لحظه، همیشه پول اصلا هرچی خواسته من و پسرم رو ساپورت کرده. بعد مثلا با هم با مدتی که با هم بودیم اینجا نسبتا مهربون بود.
واقعا حالتون خوبه؟ اگر الان یه آقای اومد پیدا شد و خواهراتون رو خواست بگیره فقط خیلی پول خرجش میکنه دیگه، اصلا بقیه چیزا مهم نیست. یک دوم که اینجا بود مهربون بود، کجا مهربون میشون اصلا حاضر نبود با شما هم خوابه بشه
دیگه. والا منو گول میزد دیگه، میگفت فلانی هم همجوریه و بساری هم همجوریه. مثلا بهش میگفتم چرا، میگو آره آدم بعد از مدت خواهر برادر میشه. حالا من آقای دکتر 3 سوال از شما دارم. یکی که من میخوام ببینم آیا این ایشون مشکل روانی همون دو قطبی یا
چه فرقی میکنه؟
بله
چه فرقی میکنه؟
حالا سلام
هم شما چرا باز دنبال گول زدن خودتون هستی؟ من جواب بدم بله یا نه؟ نه بیستید آخه، یکی با جلوی شما رو بگیره قربونه، 4 دفعه باز از دست من هنوزم داری در میری. اصلا من بگم ایشون دو قطبیه که نمیتونم بگم، یا بگم نیست، چه فرقی میکنه در نظر و تصمیم شما؟
خب حالا من چیکار باید بکنم؟ من به ایشون الان 4 ساله که رفت روسیه خیلی بهش گفتم آها اینجا کارش ول کرد آمریکا، گفتش که من میرم 1 سال دیگه برمیگردم. گفتیم باش. خب حالا میگم من همیشه تو شغل ایشون آزاد گذاشتم.
سگا خانم میشه ول کنین؟ سوالات از بند چیه قربون؟
سوالم اینه که الان من 20 ساله با این آقا به اساس زن شوهریم، پسرم الان 18 ساله شده. 7-8 ماه که پیش که من فهمیدم ایشون با زنهای دیگه از 11 سال پیش رابطه داشته، الان هم با یه دختر 17 سال کوچیک‌تر از خودش، نمیدونم رابطه رومانتیک داره و نمیدونم در چه حدی. و شروع کردم به ایشون اعتراض کردن، گفتم که برای چی این کار رو میکنی، من که همیشه منتظرت بودم، خونه زندگی تو نگه داشتم، دوستت داشتم، چرا به من واقعیت رو نگفتی؟ اگه کسی دیگر رو میخواستی خب به من میگفتی زودتر.
شما فکر میکنید که حسن من باور نمی کنم شما مال کدوم، شما از کره دیگه ای با این بشقابای پرنده نیومدید پایین عزیز دل؟ شما از 100 تا مردی که خیانت میکنه این بازی در میاد 98 تاش شما نخواهد گفت بیاد به شما بگه بچه به شما میگه.
خب حالا من خواستم ببینم من چیکار با این مرد کنم. از طرف 26 سالم تو دنیا 26 سال من زندگیمو با این مرد شیر کردم.
بعدن زندگیتون شما با ایشون شیر نکرد. شما اومدید خود عزیز دل، من اومدم 26 سال گذاشتم به کسی من ضربه بزنه. خب سال چیه؟ سال این که هنوز اجازه بودم بزنه یا دیگه قطعش کنم؟ این سال
خب چیکار شما
مثلا حال به من شما
قطعش کنم؟
مثلا باور نمی کنم شما. مثلا باور نمی کنم شما شنوندهای خوب عزیزم مثل من همینجوری ما تو مبهوت موندن. شما هم معلومه با توجه به این که جایگاه سومو داری، دختر باهوش و توانایی هستید، ولی دو تا خواهر بزرگتر از شماست، شما هم خیلی بود و نبود مرد براتون مهم نبوده، ولی که اگر بود و اگر احتیاج داشتید و اگر میخواستید نمیذاشتید او بره به بهانه شغل، و اگر او مخالفت میکرد و میرفت شما هم همون موقع میرفتید دنبال زندگی خودتون.
والا من فکر میکردم خب این رفته برای زندگیمون چرا برای مهم بود و
سرکار خانم آیا واقعا مهمه که آدم پسرش، دخترش، زنش، شوهرش بره ولی به جایی که ماشین 10,000 دلاری زیر پاش باشه ماشین 100,000 دلاری باشه؟ این جبران میکنه؟
نه من اصلا برای مهم نه.
چه شما دارید راجبه پول و درباره عزیز دل دروغ نگید به خود، شما راجبه پول و شغل دارید میگی.
اون براش مهم بود. به
برای شما چرا
من برام مهمه پول در بیارم کنم اینجوری باشه ماشینم اینجوری باشه؟ من بهش میگفتم من برام اون میگفت من برام مهمه.
خب خب عزیز من دو تا آدم که یکی براش مهمه پول یکی براش مهم نیست هرگز نباید با هم زندگی کنن.
خب شما میگین الان من باید از ایشون
اصلا.
از وقتی حالا من اینو از وقتی من فهمیدم که ایشون با کسای دیگه در ارتباط هست و بهش اعتراض کردم، گفتم که تو از صداقت من سوء استفاده کردی و من اینجا با یک زن تنها بودم، سینگل مام بودم، منتظر تو بودم، به من اون گل زدی، به من خیانت کردی. این میگه نه من به تو خیانت نکردم، من که با تو نیستم. یعنی خیانت نمیدونه، چون میگه چون با تو نیستم خیانت نکردم. و خیلی
شما حالت خوبه؟ من از خونه شما دزدی نکردم ولی چیزایی که تو خونه شما بوده رو دوست داشتم برداشتم. شما واقعا یه همچین مکالمه ای رو که یه مردی برگرده بگه چون من با تو نخوابیدم رفتم با زنای دیگه خوابیدم پس من به تو در چارچوب ازدواج خیانت نکردم؟ بله ایشون به اون دوست دختراش خیانت نکرده، حرفشون درسته، به دوست دخترش گفته من با زنم رابطه ندارم، بنابراین هرگز من چون تو دوست منی رابطه‌مونم حالا هر مزخرفی هست رابطه‌مون ما با همه، ولی من بذار به چی بگم، من 11 ساله به همسرم نزدیک نشدم. این حرف رو به هر دختری که ایشون دوست بوده بزنه دیگه از این بیشتر و بهتر ازش نمیخواد به عنوان یه مرد زن دار. بنابراین راست میگن، به شما 100% خیانت کردن و به پسرشون و به دوستای دخترشون 100% خیانت نکردن، حرفشون درسته؟
بله به من خیانت کرده. من میدونم خودش داره توجیه میکنه اینجوری.
توجیه نمیکنه. من میتونم حرف بد بزنم. من میتونم برگردم بگم که سرکار خانم پولای من مال من، پولای شما مال من. بعد شما بفرمایید پولاکویی داره خودش اینجوری توجیه میکنه. میگه پولای خودش مال خودش. ولی پولای منم مال اون. خب من میگم نه ولی اون میگه آره. توجیهشون نمیکنه. ایشون دارن حرف نادرسته، غیر واقعیه، غیر عاقلانه، بی منطق رو میزن. تمام. پس چه بحثی عزیز دل؟ چه بحثی؟ اگر یه آقای خانمی اومد الان در خونه شما در زد و گفت خانم بفرمایید بیرون، اینجا خونه منه، شما باید میگید داره توجیه میکنه، میگه اینجا خونه منه، منم میگم اینجا خونه منه، ولی خب ایشون داره خودشو اینجوری توجیه میکنه، حالا من چیکار کنم؟ سوال داره عزیز.
یعنی شما میگین من باید طلاق
بگیرم؟ واقعا حالتون خوبه؟ من حتما اشتباه میکنم اگر به شما جواب بدم، بلکه اصلا واقعا مثلا باور نمی کنم یه آدمی مانند شما وجود داشته باشه. باورم کنی من با 30,000 نفر ای بس با 31,000 نفر رو خط رادیو تلویزیون همچین سادگی در هیچ کس ندیدم.
آقای دکتر ببینید خانواده من همشون من یعنی هی میگن که صبر کن شاید درست بشه. خیلی خانواده هم تشویقم میکنن.
خب دیگه من هرگز همچین خانواده ای به این همه کمدانی و نادانی ندیدم. روی عزیز دل رها کنید این بحث تکلیفش روشنه. قربونتون به من میگن $1,000 بهت بدیم یا 10 ضربه شلاق بزنیم بهت. من معطل موندم میگم شاید بعد از 10 ضربه شلاق دیگه نزنن زمنان به این $5,000 هم شاید بعدش بده بنابراین منم موندم. آقای
دکتر هیچ امیدی نیست که این مرد درست بشه؟
ایشون اشکالی نداره. هیچ امیدی نیست که شما درست بشه؟
اشکال نداره که بچه‌ش و زنش رو ول کرده رفته دنبال کارای خودش دیگه. این اشکاله.
پس چرا از من میپرس؟ من به شما بگم خانم عزیز یه سوال ازتون دارم. دزدی به نظر شما بده، قتل بده یا خوبه؟ سوال داریم؟
نه.
پس چرا میپرسید؟
خب شما به نظرتون، حالا من یه سوال میتونم ازتون بپرسم، ریشه این چی بوده که این رفته تو این کار؟
من حاضر نیستم برای یک ثانیه همچین. عزیز دل من به شما میگم زهر و سم نخورید. شما میگید بیا یه بحثی بکنیم درباره خلقت که چرا خداوند سم و زهر آفرید. ریشه شما چی کار دارید؟ چه فرقی میکنه؟
بعد من الان یه مشکلی که دارم اینه که فعلا شغل ندارم و از نظر فاینانشالی متکی به ایشونم.
بنابراین 100% جدا نشید، پولا رو بگیرید، خوش بگذرونید.
آره دیگه مشکلم الان تو فاینانس
تموم شد. عجب گرفتاریه. هیچ کسی به این راحتی داره حرف میزنه؟ خواستید نصفشم بفرستید برای من؟ راها کنید این فکرها رو. مواظب خودتون و پسرتون باشید.
بله خیلی ممنون.
خواهش میکنم. چند درجمند اگر میخواید با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید. روزتون
بخیر. خوشحالم باهاتون صحبت
کردم. منم همینطور. متاسفم نفر آخر ما بودید. منم تقریبا 14-15 دقیقه وقت دارم ولی در خدمت بودم جان.
متشکرم. عادت کردیم به صبر و تحمل.
و معلومه جان.
آقای دکتر من یه رفتاری در خودم میبینم، میخواستم خیلی به سیدیاتون و برنامهاتون گوش میدم ولی متوجه این علتش نشدم و به خاطر همین با شما میخوام درمون بذارم. من کلا وقتی کسی با من یک کاری انجام میده که از دستش ناراحت میشم، منم تلاش میکنم که اون کار رو در حق اون انجام بدم و به نوعی به قول خودمون تلاشی کنم. و مثلا اگر دوستی به من پیام میده، من به دوستی پیام میدم و اون دیر به من جواب میده، من بعد از اون سعی میکنم که من هم همینطوری دیر و کوتاه جوابشو بدم و تا وقتی که اون نیاد ازم نپرسه که مثلا آیا تو ناراحتی، دلخوری، نمیتونم چیزی رو به زبون بیارم بهش.
خب در حقیقت ببینید عزیزم، در حقیقت شما به نوعی تعریف آخرش خشم و عصبانیت همراه با مجازات، ولی ظاهرش یک نوع بازی قهره. یعنی چی؟ فرض کنید من تلفن شما رو جواب نمیدم، شما تلفن منو دیر جواب میدید، از یه طرف قهر میکنید، از یه طرف که خشمتون ابراز کنید، از طرف که منو مجازات میکنید کاری که با شما کردم. اما جرأت اینو ندارید که وقتی من تلفنتون رو دیر جواب میدم یک، یا زنگ بزنیم میگه چرا جواب ندادی اگر درستش اینه، دو وقتی زنگ میزنم بگو من انتظار داشتم که من 5 روز قبل زنگ زدم، دلم میخواست که امیدم این بود که شما 5 روز قبل من زنگ میزدید که همونجا موضوع رو حل کنم، ولی شما ترجیحتون این که پنهانی انتقام بگیرید، پنهانی مجازات کنید، برای اینکه دستتون رو نشه همیشه بگید من کاری نکردم. و اگر او گفت چرا به من تلفنمو دیر جواب دادی، بگید ببخشید. حتی ممکنه اونجا میگه چرا تو تلفن من دیر جواب دادی، منم جا دادم.
نه اتفاقا آقای دکتر، اتفاقا منتظر میمونم که اون طرف مثلا بیاد از من بپرسه و من اون موقع میگم بهش.
حالا خب برای که خودم اشتباه میکنید، برای که شما حاضر نیستید برای حقتون بیستید، ولی من حقتون رو میدوزید. میدونی واسه شما چی مونه؟ مثل اونی که من پولای شما رو بردارم بذارم تو جیبم، شما نمیاد بگید که پول منو بده. شما یواشکی وقتی من رفتم بیرون میگید پولاتون از جیب من برمید. من ولی به حساب خودتون ظاهر رو حفظ میکنید، به حساب خودتون ظاهر رو حفظ میکنید. علتش هم اینه که شما از یک طرف بهتون گفتن حرف نزن، حقتو نخواه، خودتو خراب نکن، با مردم نجنگ، و اینو تو وجودتون دارید. از جانب دیگه فکر کنید چرا بذارم مردم کاری با من بکنن که خوب و درست نیست، پس من بدونی که اونا بفهمن مخفیانه موزیانه این کار میکنم. دقیقا در فرهنگ ما چه میکنن؟ شما میرسید به من و من میرسم به شما، من از شما تعریف میکنم. اما من که شما که اینقدر تعریف نداری، من که با شما هم که میونه ندارم، فقط منتظرم که شما یه جایی یه کسی راجع به شما حرف بزنه، من اونجا شما رو خراب کنم، که حسابم با شما تصفیه کنم. بهمجاست که چیزی بازاری به اسم بازار غیبت و حتی بالاتر از اون تهمت و افترا در جامعه ایرانی هست. اصلا من میگم ورزش ملی ما، نشنال اسپورت ما، غیبته. چرا؟ برای که روزی که شما رو در رو با مردم تعارف میکنید و تظاهر میکنید و تملق میگید و چابلوسی میکنید، 100% باید اگر او این همون رو برای شما انجام نده که بگید خب حساب اون تا حدودی صاف شد، 100% شما دنبال اولین فرصت هستید که اون آدم رو خراب کنید و حرفی رو که زدید پس بگیرید. و بنابراین ویژگی تیپ مهرطلب همینه که در ظاهر روبرو توانایی مقاومت و مخالفت نداره، اما در پشت سر میتونه. اینی که همیشه من میگم توی مهمونی ها خانم آقایون نفر آخر برید، حتی اگر این حرف رو هم اجرا کنن هیچ کس نمیره، نفر آخر برید. چون اگر همون جز نفر اول برید تا رفتید بیرون، اون عده ای که قبلا لیلی بلاره شما گشتن حرفی داشتن رو جاتون صحبت کن. و این همه جا هست. یعنی بسیاری از آدما منتظرن که اگر یک کسی خورده حسابی دارن، در وقتی فرصت پیدا میکنن روش به چیزایی که مربوط به خودشونه. مثلا من اصلا برگشتم در باره توانایی های هنری شما صحبت کردم، ولی مردم تو این زمینه ممکنه حرفی نداشته باشن. بزن بعد میگن نه ایشون قدش هم خیلی بلنده، شوهرش هم خیلی نمیدونم فقیره، داییش هم شنیدی مریضه. یعنی حالا باید یه جور دیگه شما رو خراب کنه، در حالی که و این گرفتاری فرهنگی ماست عزیز.
نه آقای دکتر، من به هیچ وجه آدم متملق نیستم، اصلا نه از کسی تعریف علکی نیستم.
من نگفتم شما اونید. ببینید باز شما مثل آخه تو متملق نیستید، ولی حقتون هم نمیخواید.
آها همین قسمت
خب فرقش
مهمه. ببینید آره، برفرض من از کسی از یه رفتارش ناراحت میشم، بعد که اینقدر با خودم همینطوری فکر میکنم که الان جا میرم، بعد برفرضم که اون طرف میاد از من میپرسه، شاید اگر تو اون شرایط تو حال حس خوبی باشم و این یه مثلا دو روزی گذشته باشه و حالم خوب باشه، اصلا از قید گفتنش هم شاید
آه تموم شد شد مهرطلب بگه بدتر شد. قبلا فرض بر این بود که شما نه ببینید، فرض بر این بود که بالاخره شما حرفتون رو میزنی، ولی ارزان خب پس تموم شد.
به اون مودم داره، اگر این احساس با من همچنان تو این دو سه روز مونده باشه و من نتونسته باشم باش کنار بیام، خب بیانش میکنم. ولی اگر که مودم خوب باشه میگم خب حالا که اوضاع خوبه باشه چی دیگه باز
داره. میدونید آخه ببینید سرکار خانم، البته شما اینجوری نگفتید دار، چون من نمیخوام مثل شما عمل کنم. شما یه جوری اومدید که نه من اینجوری نیستم، من فقط همون کار میکنم. حالا میدونید مثل چی میمونه؟ شما داشت ببرید یه چیزی بخرید، وقتی شما حالتونم خوبه، از اون فروشندم خوشتون آمده یا از اون کسی که پول میگیره صندوقدار خوشتون آمده، وقتی میبینید مثلا شما 100 دلار دادید 30 دلار هم کالا گرفتید، او به جایی که به شما 75 دلار بده 70 دلار بده 65 دلار میده، شما میگید دل کنی ارزشی نداره. چرا؟ برای که تو مود خوبید، از اون آدم هم خوشتون آمده، مثلا پول هم برای شما اونقدر مهم نیست. ولی اگر شما از یادم خوشتون نمیاد باشه، از دست یک کسی ناراحت عصبانی بشید، وقتی که میخواد حتی به شما 70 دلار پول بده، اگر اومد هی 1 دلاری به شما داد، بگی نه من 1 دلار نمیخوام، 10 دلاری بده، 10 دلار تو 1 دلاری من نده، 1 دلار نمیخوام. یعنی حتی اونجا رو برای گرفتن پولتون که میستید چه قاعده براش وضع بکنید. و این نشون دهنده اینه که من یه الگویی ندارم که بگم من برای حق خودم، برای آنچه که متعلق به منه، عادلانه منصفانه میستم و بیشترم نمیخوام، برای حقمو میخوام. اما یه زمانی هست که اونچه که شما میفرمایید اینه که من برخی از اوقات با توجه به حال و شرایطم حقمو میخوام، بعضی وقت نمیخوام. اون برمیگرده به مسئله خشم. یعنی من خشمم رو برخی از اوقات، یا عصبانیتم رو برخی از اوقات ابراز میکنم وقتی ببینم شرایط مناسبه، یا خودم حالم بده میگم به درک، هرچی میخواد بشه بشه. اما یه زمانایی هست که نه، اهمیتی نمیدم و ازش میگذرم. بنابراین شما همچنان ویژگی تیپ مهتاب داری، به همین جهت که با یه چیزی داریم اسم پسیو اگرسیو، یعنی منفعل پرخاشگر، تعامل میکنیم و منفجر میشیم. به همین جهت است که اگر اون آدم برای بار دوم و سوم و چهارم هم کار با شما بکنه، ای بسا دیگه بار پنجم شما یه واکنشی نشون میدید که ای بسا بیشتر از مجموعه همه اوناست. و این چیزیه که حتی تو سیستم‌های حقوقی و قضایی هم هست. یعنی اگر شما از کسی 100 دلار طلبکارید و به شما نداد، و شما اگر اون رو بردید دادگاه و دادگاه اون رو محکوم کرد، که باید 100 دلار بهتون نمیدن، هزینه وکیل شما رو هم ای بسا میدن، هزینه دادگاه هم از اون میگیرن. به همین جاست که مردم نمیتونن بگن خب ما میریم دادگاه، ای بردیم که بردیم، ای باختیم که خب همون پولی که الان باید بدیم و میدیم، نه یه چیزی بیشتر میگیرن. به همین جاست که توی مجازات ها یه چیزی هم علاوه بر پرداخت آنچه که بوده، به اضافه برخ از اوقات بهره است، برخ از اوقات جریمه است، برخ از اوقات به خاطر آسیب دیگری است که پیونیتیو دمیج بهش میگن، اضافه هم به شما میدن، برای که وقت شما رو گرفت رفتید دادگاه و هزینه دارید، وکیل از جانب شما حرف زده. برای همه اونا رو هم بعدن به عنوان هزینه از اون آدم میگیرن، تا آدما به این فکر نیفتن که خب میریم دادگاه، باختیم که باختیم، خب همونه که از اون خواستن میدیم، بردیم هم که در رفتیم. پس اون وقت همه میرفتن دادگاه اگر این اضافه پول وجود نداشت. برای شما هم با توجه به حال و ویژگی روانیتون عرض کردم، از یک طرف زمینه کامل مهربانی دارید، از جانب دیگه آدمای مهربان یه زمینه از خشم و عصبانیت داره، ولی هر دو رو شما با توجه به شرایط نگاه کنید. درست مثل این که من اگر یک کسی حرف زشتی به ام زد، ممکنه در مقابلش بیستم، ولی اگر دارم طرف مسته معلومه که راه میکنم، ولی که معلوم نیست بعدن من اگر یه واکنش کمی نشون بدم و اصلا معلوم نیست چی کار میکنه. و بنابراین پس اصلا به این نتیجه میرسم که اصلا راه کن، مهم نیست. و باز به همین دلیله که شما یه جایی برای حقتون نیستی، میگید اینجا امریکاست، ولی یه جایی مثل ایران نمیستید، برای که میگید اینجا کسی با حق کاری نداره، با زور کار دارید. از زورتون میرسه دنبال حقتون میرید، تازه حق بیشتری هم که مال دیگرانه میخواید. از زورتون نمیرسه میمونید و تحمل ظلم رو میکنید. و این یه واقعیت سخت و تلخیست که همه جای دنیا هست، ولی بستگی به این که من از در روانی کجا هستم و چه کشوری در زندگی میکنم. بنده است که شما فرض کنید در امریکا به مقدار زیادی، به مقدار زیادی میخوام بگم کامل، امنیت و حقوقی قانونی دارید. یعنی خاطرتون آسوده است، بی خودی شما رو نمیگیرن ببرن زندان. اما در ایران شما امنیت و حقوقی ندارید. و یه دلیلی که بسیاری از مردم در ایران نیستن و اینجا زندگی میکنن، در حالی که زندگی در اینجا رو دوست ندارن، به خاطر اینکه اون امنیت حقوقی رو اونجا ندارن و اینجا دارن. چه گروهی به چه دلیلی میگیرن، چه میکنن، مجازات یه چیزی که ای بسا یک دهم جرم دیگری است، ای بسا ده برابر جرمش بیشتره، یعنی 100 برابر میکنه. ما صبح تا غروب داریم احکامی رو در خصوص موضوعی مختلف در ایران میشنویم که ما تو مبهوت میمونیم که برای یه قتل عمد اقرار شده یه مجازاتی قائلن، برای یه کسی که یه کشیده به گوشه کسی زنی و اصلا یه قاعده ای رو شکسته، یه مجازاتی حتی بیشتر از اون آدمی که قتل عمدی یا رفتار کاملا جنایتکارانه ای با اقرار خودش، اعتراف خودش انجام داده میزن. معلومه شما در اینجا نه از عدل خبری، نه از قانون، نه از برابری، هیچی. و بسیاری اصلا به این دلیل از ایران خارجن، چون مطالعات علمی نشون میده ما بعد از نیازهای فیزیکی امنیت و آرامش میخوان، و در ایران چون امنیت و آرامش نیست، خیلی ها بیرون میان، خیلی مثلا از نظر مالی میتونن خودشون اداره کنن یا میکردن، چرا اومدن بیرون؟ چون اون امنیت و آرامش رو میخوان. برحال شما با توجه به همین احساستون تصمیم میگیرید چه کنید. شما لطفا اگر وقت دارید سیدی شخصیت سالم و نرمال من رای بشنوی. من توی 3 ساعت ویژگی 60 صفت و ویژگی آدم محترم رو آوردم. شما اونجا 4-5 تاشو مرتبط به خودتون در این زمینه. ولی من مطمئنم با توجه به حرفایی که می‌زنید از اون 60 تا حتما بیش از 30 تاشو خواهید دید. و اینجاست که مسئله است، ببینید چه می‌کنید. ولی معلومه خشم همراه با نوعی کنار خودش کمکی ترس و در این حال هم باور به مجازاته. از دمنانم خب آدم تا اونجایی که بتونه باید ظاهر رو حفظ کنه، حتی اگه قرار سیدی به صورت خودش بزنه و صورت خودش رو سرخ نگه داره. ولی به هر حال همه ما تو زمینهای مختلف شخصیتی با ایرادایی داریم و ولی میتونیم حتما درستش کنیم. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم با تو صحبت کردم عزیز.
متشکر از لطفتون.
شنگان عجبان خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر ابی سرودی جراح متخصص چشم دارند. کارهاشون در زمینه‌های مختلف نه تنها پزشکی بلکه در زمینه زیباسازی چشم که بدون تردید مهمترین عضو است و بدون تردید بر اساس مطالعات نگاه و چشم بیش از هر عامل دیگری در ارتباطات انسانی نقشی داره، حتما اولی، به طوری که انسان معمولا از طریق چشمه که ارتباط اصلی و اساسی رو با دیگران پیدا می‌کنه. به هر حال و طالب جالب است، آموزنده است، علمی است، پاسخ به پرسش‌های معمول من و شما در این زمینه است. توجه شما را بعد از چند پیام به مطالب آقای دکتر ابی سرودی جلب می‌کنم. ضمناً کنفرانس امشب را هم ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن خواهم داشت. خوشبختی و موفقیت. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.